الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك من نيز عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما اللهم العن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم العنهم جميعا. در آستانه اربعین حسینی سلام الله علیه هستیم. این مصیبت عظما رو خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فداه و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران و فاطمه معصومه علیها السلام تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم که خدای متعال همه ما رو جزء شیعیان و موالیان راستین اون بزرگوار قرار دهد و قدم صدق برای ما با اون بزرگوار قرار دهد و همه ما رو مورد شفاعت ایشون در دنیا و آخرت و برزخ انشاءالله قرار دهد. و بدل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الضلاله و حیرت الضلاله. بزرگترین نعمت خدای متعال هدایت هست. اگر هدایت رو حذف کنیم از خلقت، خلقت یک امر لغو و پوچ خواهد بود. هدایت راه رو نشون میده، مقصد رو نشان میدهد و باعث میشود که اون علت غایی که خلق به واسطه او محقق شده اون قابل دسترسی باشه. و سید الشهدا ارواحنا فداه خون قلب مبارک خودش و اصحاب خودش را و اسارت خانواده خودش رو هزینه کرد برای اینکه استنقاذ کنه عباد را، بندگان خدا را، من الجهاله و حیرت و ضلاله و حسب آنچه که در زیارت مبارکه اربعین آمده. و بنابراین همه عالمیان مرهون این خدمت بزرگ اون بزرگوار هستند و این حق بزرگ رو اون بزرگوار بر همه عالمیان داره. بنابراین ما که نمیتوانیم اداء شکر این نعمت بزرگ رو از ناحیه اون جناب داشته باشیم جز همین اظهار ارادت هایی که وجود داره، که این اظهار ارادت ها منافعش به خود ما برمیگرد. بنابراین همون جوری که در مورد خدای متعال مخلوق چه میتونه بکنه نسبت به خدای متعال، این بندگان خاص خدای متعال هم اون حقوق عظیمه ای که به گردن همگان دارن حقیقتاً قابله این نیستش که ما بتونیم از عهده اونها بر بیاییم جز همین که اظهار ارادت کنیم و وفاداری نشون بدیم. وفاداری هم همونطور که عرض کردم به این است که چند امر رو ملاحظه کنیم. یکی این که مقاصدی که اون حضرت دنبال می فرمود از این اقدام شگفت‌آور و عجیب اون مقاصد رو ما دنبال بکنیم. مقاصد اصلاح در امت، امر به معروف و نهی از منکر، اقامه حق، ابطال باطل، و که در کلمات مبارکش و از آنچه که نقل شده همه اینها آمد. و دوم این است که نگذاریم در هیچ جای عالم تا میتوانیم اصل این داستان این محو بشه، محجور بشه. این مجالسی که برگزار میشه در سینه زنی ها و تجمعات و راهپیمایی ها به اشکال مختلف، یکی از منافعش همین است که نمیگذاره این واقعه محجور بشود. و بعضی که مثلا اشکال میکنن، حالا اینا که سینه میزنن یا چه میکنن، اینا بعضی هاشون به خدمت ملتزم به احکام الهی نیستن و کم میبینن اینا رو، اینجوری نیست، بلکه همین ها دسته به هم که میده باعث شده کتاب امروز عاشورا منسی نشده و زنده مونده اصل این واقع. البته مسئله دیگر اون اهداف است که اون وظیفه دیگری است. ما دو تا وظیفه داریم، یکی این که نگذاریم این واقعه فراموش بشه و ابعادش به برای همیشه تاریخ باقی بمونه و هرچه گسترده تر در همه جاهای عالم بتونه فراگیر باشه. بسیاری از افراد که حتی مسلمان نبودن الهام گرفتن از قضیه عاشورا. بنابراین این یه وظیفه دیگریست غیر از اون وظیفه اینکه وفاداری داشته باشه نسبت به آرمان ها و اینا. و امر سوم این است که باید رابطه خودمون رو برای شخص خودمون، هر فردی برای شخص خودش باید این ارتباط رو حفظ کنه و هر روز قوی‌تر و محکم‌تر قرار بده. این سفارشی که شده به این که هر روز خیلی هم آسان قرار داده شده، مرحوم آیت الله مؤمن رحمه الله از حضرت امام قدس سره رو نقل میکردن که این زیارت عاشورا با این عظمتی که داره و فواید عظیمه ای که داره، این چیزی که به طور تفصیل حالا وارد شده اصلش این نیست، این مرتبه عالیشه، ولی اصلش همین است که توجه بکنه به حضرت رو سلام بکنه. و ظاهرن به روایت معتبرم از در کامل الزیارات همین که به طرف حضرت توجه کنه بگه صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، این اون آثار عجیبه و ثوابها و پاداشهای بزرگ دار. بنابراین آدم برنامهش این باشه بعد از هر نمازی که میخوانه این کار رو انجام بده، این ارتباط رو انجام بده. و اگر موفق هم شد که خب زیارت عاشورا اون هم دارای مراتبی است دیگه، حالا اون رو هم انجام بده هر روز. بزرگانی مقید بودن به این مسئله و آثارش رو هم مرحوم آیت الله محقق بزرگوار، مرحوم آیه شیخ ابراهیم محلاتی که در شیراز هم مدفونن، از بزرگان تلامذه مرحوم میرزای شیرازی بزرگ هست صاحب تحریم تنباکو، که ایشون مردم فارس یک هادی و رهبری خواسته بودن، ایشون رو اعزام کردن به شیراز. ایشون نقل شده که مقید بود هر روز زیارت عاشورا با اون تفصیلش ایشون قرائت بکنن. اگر یک وقتی هم شرایطی پیش می آمد که موفقیت نداشتن نائب می گرفتن، حالا مثلا فردای کار لازمیه نائب می گرفتن که او انجام بده. و بعد نقل شده که بعد از فوت ایشون بعضی از اتقیا خواب ببینن که عالم برزخ راش چراغانی کردن برای ورود این بزرگوار. چون عالم برزخ هم برای خودش تشریفاتی داره، چیزی داره، اونجا هم زندگی است برای خودش در اونجا. برای ورود این شخص به اون عالم اونجا هم شادمانی و خرسندی بین اتقیا و مؤمنین که همچه آدمی داره حالا وارد میشه در جمع ما. و خب این ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات و رحمت واسعه الهیه هست. انشاءالله همه ما با اقتدای به اون بزرگوار و اقامه مجالس عزا و تعزیه برای اون بزرگوار و زیارت اون بزرگوار و نام و ذکر اون بزرگوار، انشاءالله گوشه ای از اونچه که وظیفمون هست و اظهار ارادتی که هست انشاءالله انجام بدیم. حالا خیلی وقت دیگه نمونده، امروز مختصرا عرض میکنیم که بیان اخیری که عرض میکنیم که بیان شده و افاده شده از طرف شیخ اعظم قدس سره که میشود از او استفاده کرد، که در مواردی که امکان تفسی وجود داره به غیر طوریه در اونجا صدق اکراه وجود نداره. بیانی که ایشون دارن باز به یه خصیصه دیگری از اکراه توجه فرمودن و میفرمایند صدق اکراه در جایی است که این قضیه شرطیه قابل صدق باشه، که اگر مطلع شد مکره بر ترک مکره ما اکره علی را میتواند ضرر بزنه. این قضیه شرطیه علامت و نشانه صدق اکراه و از لوازم صدق اکراه که لو اطلع المکره بر امتناع مکره از انجام اون مکرهون علی این لعذر رهو. صدق این قضیه شرطی. فلذا به این فرموده که ما میبینیم در مواردی که شخص امکان تفسی برش وجود داره لو اطلع المکره کاری نمیتونه بکنه، او تخلص جسته، پناه برده به اون ما یا تفسابه، از اونجا رفته یا در رو بسته یا کسی رو فرستاده، بالاخره کار کرده. الان در اثر این وجود ما یا تفسابه ای که البته تمسک به، نه همین نفس وجود او، نه وقتی که مای و تفسابهی وجود داشته باشه و او تمسکی به او کند، او کاری نمیتونه انجام بده. به خلاف توریه، به خلاف توریه که ایشون فرمده در توریه این قضیه شرطیه صادق نیست. در تفسی فیزیکی خارجی اینا خب اونجا رفته یا یه مانع ایجاد کرده یا در رو بسته و امثال ذالک، او دیگه اینجا چکار میتونه بکن؟ ولی در باب توریه ولو در نفسش اراده بی نکرده، گفت بی تو، ولی در نفس اراده بی نکرده، توریه کرده، اینجا خب در اثر این که اینه در حضور همون بایعه، در حضور همون ببخشید مشتریه یا در حضور همون مکرهه، او اگر اطلاع اینجا پیدا بکند میتواند ضرر بزند، ولی اونجا نمیتونه ضرر بزند. در اونجایی که غیر از توری راه تفسی وجود داره و او استفاده از اون راه کرده، او اطلاع هم پیدا کنه کاری نمیتونه بکنه. اما اینجا در باب توری اگه اطلاع پیدا بکنه، اینجا عصبانیتش هم بیشتر میشه، بیشتر ضرر میزنه. فلان بلان شده داری کلا سر من میذاری، میگی به تو ولی اراده نکردی به ایرو. فلذا امکان تفسیه به توریه باعث نمیشه که صدق اکراه نباشه، ولی امکان تفسیه به غیر توریه باعث میشه که صدق اکراه نکنه. این فرمایش محقق انصاری رضوان الله علیه. خب مرحوم آقای خویی قدس سره در بحث مکاسبشون، حالا من از تنقیح نقل میکنم، موفق نشدم مصباح رو نگاه کنم، در تنقیح اشکال میکنن به این که کدوم لغوی گفته که مأخوذ در معنای اکراه وجود همچی قضیه شرطیه یه که لله تلعم میتواند بدد شما به واسطه این بیاد بین توریه و غیر توریه فرق بگذارید. بلکه معنای اکراه امریز از یقه از این. حالا اگر یقین داره که این مطلع نخواهد شد از این به خدمت شما ارزود که توریهی که او کرد، خب اینجا شما میگید صدق اکراه میکند. و حال این که نه، وقتی بین خودش و خدا میدونه که او اصلا مطلع نخواهد شد از این توریه و این راه هم وجود داره که توریه بکنه و نمی کنه، اینجا اشراس و دقیق نید. خب تو میتونست قصد نکن. خب پس این راه هم که ولو این رو شیخ رضوان الله علیه این رو مطلب رو در باب توریه فرمودن، ما اینجا آوردیم به خاطر اینکه ایشون به همین وجه بین توریه و بحث ما که غیر توریه تفسیر قائل شده، فرموده در غیر توریه به این وجه صدق اکراه نمی کنه، ولی در توریه صدق اکراه می کنه. این هم آخرین وجهیست که در مقام فرموده شده و اشکال هم وارده. ما همچه قضیه شرطیه ای رو نه به حسب لغت نه به حسب روایات که بگیم که شعار یه قید تعبدی اضافه فرموده داریم، من به حسب لغت هم همچین مطلبی نیست. پس بنابراین الهونا به این نتیجه رسیدیم که قول اول که می فرمود شرط است در صدق اکراه این که امکان تفسیه به غیر توریه نباشه. این قول قول اقوای در مسئله است و قول صحیحی. قول دوم فرمایش محقق خراسانی قدس سره بود که تبعه و از الحاضرین که گفتن این رو قبول کردن. الحمدلله ایشون از تفرد بیرون میاد اگه و از الحاضرین هم قائل به این باشه، که ایشون فرمود نه، ملاک چیه؟ ملاک این است که برخلاف اونچه که او دعای بر او داره یا دعای بر عدمش داره وادارش کنن بر این که انجام بده یک فعلی را، ولو این که رای تفسی هم داره. پس در بعض مواردی که رای تفسی وجود داره اما صدق اکراه میکنه به این که او دایه و قلائی بر انجام اون ما یتفسا به نداره یا دایه بر عدمش داره، صدق اکراه فرمودن لا یبعد که بگیم صدق اکراه میکنه، که این هم بحث ازش کردیم. اشکالن بر دلیل اول برای قول اول و پاسخ دادیم که نه، در این مواردی که واقعا وجود داره ولی این دایی و قلائی نداره یا یه دایی بر عدم داره اینجا صدق اکراه نمی کنه، نمیگن مکره بود. و اما قول سوم، قول سوم فرمایشی بود که در ظاهر بدوی عبارت شیخ استفاده میشه و اون است که اکراه در باب معاملات با اکراه در باب محرمات تفاوت میکنه صدقش. اکراه در باب محرمات اگر راه تفسی وجود داشته باشه اونجا صدق نمی کن. ولی در باب معاملات ولو راه تفسی وجود داشته باشه اما مکره دایی نداره یا سنگینه برش نمیخواد این کار رو انجام بده، در اون موارد صدق اکراه نمیکنه، میکنه صدق اکراه در اونجا میکنه. مثلا مثال میزنن به این که یه شخصی حالا رفته وارد مسجدی شده و تنها میخواد بشینه و عبادتی انجام بده، دعایی بخونه به خدمت شما عرصبتی. حالا یک کسی اومده میگه که الان دید اینجا نشسته، گفت بیا بریم بیرون مثلا فلان کار رو برای من انجام بده. اینم رای تفسی برای این مطلب داره و اگر انجام ندی، میگه اگر انجام ندی فلان ضرر رو به تو وارد خواهم کرد. اینم رای تفسی داره به این که ماشینش سوارشه بره، اما دلش نمیاد که حال ما آمدیم بسیار ما نمازی بخونیم یه چیزی، یه مناجاتی با خدا بکنیم، یا آمده یه جایی به قول ایشون استراحتی بکنه، حالا آمده یه مثلا فرض کنید باقی یا یه بوستانی میخواد یه چند دقیقه اونجا بشینه یک استراحتی بکنه. راه تفسی داره اما نمیخواد از این حالتی که الان اومده حالا دست بردار. ایشون فرموده در اینجا صدق اکراه میکنه و این معامله باطله. همینجا اگر بهش میگفت فلان کار حرامو انجام بده و اون میتونست، نه اینجا صدق اکراه نمیکنه، اونجا صدق اکراه نمیکرد. اگر امور دیگه بود، محرمات بود، اون صدق اکراه نمی کرد و حرمت برداشته نمی شد. اما همین حالت اگه معامله بود و داره اکراه بر معامله می کنه، اینجا صدق اکراه می کند و معامله باطل است. این ظاهر عبارت شیخ اعظم قدس سره همچه بطلبی رو ایشون بیان فرمودن که پس کن صدق اکراه فی المقامین مختلفه. اونجا اگر راه مفری باشد صدق نمی کند، اینجا ولو راه مفری باشد صدق می کند. این فرمایش شیخ بحث بذاره، ولیکن دقت در کلام ایشون، نه دقت زیادم، دقت در کلام ایشون یعطی به این که ایشون نمی خواد بفرماید که ما در صدق اکراه لغتن و عرفن تفصیل میخواییم بدیم. این رو نمیخواد، ولی اینکه ظاهر کلام اینجوری فرموده اونجا صدق اکراه میکنه اونجا نمیکنه، ولی کنه اکراه یک اصطلاح در کلام ایشون و در باب معاملات و اینا، و سر فرمایش ایشون اینه که بله صدق اکراه لغوی در هر دو جا میشه، ببخشید صدق اکراه لغوی در هر دو جا وقتی که مفری باشه مخلصی باشه ما یه تفسیر ببینیم نمیشه در هیچ کدومش، در هیچ کدوم نمیشه. بله از در باب محرمات اونجا به همین معنی لغوی صدق اکراه نمی کنه، پس ادله رو فهمستک رو برای نمی گیرم، حرام رو نباید انجام بده. اما در باب معاملات اونجا هم صدق نمی کنه، ولی از یه رای دیگه ما میگیم این معامله باطله. و اون این است که ما در باب معاملات طیب نفس میخوایم و اینجا چون طیب نفس نیست میگیم معامله باطله. حالا اسم عدم طیب نفس رو میذاریم اکراه. این اکراه دیگه اکراه لغویه نیست.
در معاملات دیگه باطله.
بله؟
معاملات دیگه صحیحه.
میگه باطله.
یه اکراه نیست.
نه میگه هست. میفرماد هست دیگه. میگم این آدمی که تو مسجد اومده افرغ للعباده میتونه حالا پاشو بره.
اگه معامله بکنه چی میشه؟
میگه باطله. میگه معامله باطله. یا اومده تو این بستان این باغ اینجا یه چند ساعت یه خورده میشه استراحت کنه، حالا ایشون میگه اینجا باطله، اینجا این معامله باطله. همینجا اگر بهش بگه شراب بخور یا غیبت بکن یا چه، حق نداره. صدق اکر. پس ایشون نمیخواد بگه لغت هم من تفاوت میذارم، عرفن تفاوت میذارم، ولو در کلمات هم وقتی میخوان فرمایش شیخ رو نقل کنن به این ادبیات نقل میکنن که ایشون بین اکراه اینجا و اونجا فرق گذاشته. بله در ظاهر عبارت خودش هم فرموده اینجا اکراه، ولی دقت که میکنیم ایشون نمیخواد در صدق مفهوم اکراه معنا نداره، معقول نیست یه چیزی لغت که نمیذاره اینا رو فرق بگذاره. مقصود اون بزرگوار اینه در حقیقت. حالا این یه بحث کبروی البته داره اینجا که آقای آخوند هم در حاشیه شریفشون ایشون هم فرموده که این موارد صدق اکراه ایشون فرمود میکند و ان ابیت عن ذلک، همون جایی که غرض عقلایی نداره یا غرض یا دعای عقلایی بر عدم داره، فرموده صدق اکراه در این موارد میکند ولو رای تفصیلی هم وجود داره. و ان ابیت عن ذلک فرموده به ادله لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتن عن تراض و ادله طیب نفس متمسک میکنیم و میگیم باطله نه از راه اکراه. این در حقیقت از قدم هم روزه که نقل اقوال میکردیم گفتیم همین فرمایش شیخ میتونه مثال ایشون باشه که نه یک فکره، فکر آقای آخوند و فکر مرحوم شیخ که نه یکیه که اینجا در حقیقت تجارتن انتراز نیست یا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بنابراین که این باطل عرفی باشه، این مصداق باطل عرفیه در این موارد، و ادله هم که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفس من، اینجا طیب نفس نداره پس بنابراین بگیم باطله، که اینا بحثاشو قبلا انجام دادیم که حالا اینجا این رضایتی که اینجا هست، این طیب نفسی که در این ادله هستش، آیا به معنای انشراح صدره، یعنی دلش میخواد غنج میزنه برای این کار، یا نه معنای این رضایت یعنی همین که تو مکره نباشی، وادارت نکرده باشن و خودت تصمیم گرفتی داری انجام میدی، نه اینکه انشراح صدر داری. فلزاست که در موارد استقرار که یک کسی بدهکاری داره میاد خانه سرپناهش رو میپوشه، همون وقت داره میپوشه اشکاش هم داره میریزه، ولی میگیم معامله، همه تون میگید معامله صحیحه با این که انشراح خاطر نداره. اما چرا میگیم صحیحه؟ چون به زور کسی نیست، خودش محاسبه کرده به این نتیجه رسیده که باید بفروشم تا این که اون مشکل یا بیماری داره یا خودش معاذالله یا بستگانش میفروشه خانهشو. اینا در موارد استقرار میگیم معامله صحیحه، وال و موارد استقرار با موارد اکراه از این نظر فرقی نمی کنن که انشراح صدر نداره. خرسند از این به معنه و این که داره دست میده این ممکن نیست، اما چیه؟ در مورد استقرار خودش تصمیم گرفته برای رفع اون مشکل این کارو بکنه، کسی بالا سرش زور نیورده که باید بفروشی. اما در مورد اکراه نه، یا آقا بالا سر داره میگه این نفروشی، اینجاست که صدق اکراه میکنه که اکراه حمل الغیر است علی فعل، برای فعلی که اگر انجام ندی فلان ضرر رو و فلان ایذا رو به تو وارد خواهم کرد. بنابراین تمسک به اون ادله هم بنابراین همونطور که مرحوم امام هم توضیح دادن اونجا و اینجا هم باز بعد از نقل کلامش این اخیر کلام اخیر شیخ باز فرمودن اشارتن، مبنی بر این مسئله است که ما مرزی نیست این فرمایش که ما بگیم که صدق رضایت اینجا وجود نداره یا به خدمت شما طیب نفس وجود نداره، اینجوری نیستش. پس بنابراین به خدمت شما عرض شد که این فرمایش شیخ هم مقبول نیست.
بفرمایید. در مورد اضطرار گفتم که ادله رفع شامل حال اضطرار نمیشه، چون لسان ادله رفع امتنانیه.
بله اونم یک دلیله، اونم یک دلیله، یعنی اون دلیل فقط نیست، یک دلیل همین است که ادله اضطرار نمیگیره. خب نمیگیره، ولی اما چرا باز بگید که به خدمت شما رسالت که اگر رضایت به اون معنا رو شرط میدونید، تیب نفس به اون معنا رو شرط میدونید، خب اونا میگید درست؟ ادله اضطرار بخواد برداره خلاف امتنانه، این میخواد بشکرش رو حل بکنه، شوهر میگه نه معاملت باطل، پول گیرت نمیاد، خب این خلاف امتنانه، خب این نمیگیره. اما اون که میگه تیب نفس میخواد چی؟ اون میگه باید تجارت من تراز باشه چی؟ خب ما باید اونو حل کنیم، ولی تنها این کفایت نمیکن. او اگر اونجوری بخوایم معنا بکنیم حل شدنی نیست. اما اگر اونا رو معنا کردیم به چه معنا؟ به معنای رضایت معاملی، یعنی اکراه نداره. تعبیر دیگر رضایت معامله یعنی تو یعنی تو از طرف کسی حمله به این کار و وادار به این کار نشدی.
حتی تیب عقلی هم تعبیر ناقصی اگه به کار ببریم، یعنی حتی این که در مجموع کسر و انکسار بکنه ضررها و مصلحت و باز بین نشه، چون این باز توی همون اکراه وجود داره.
بله اونجا وجود داره. بله حتی گفتیم که بله در مورد اکراه چون اختیار هست، برهان هست. در مکره که مجبور نیست، یعنی سلب الاختیار نشده ازش، اختیار داره که انتخاب بکنه، پس اراده میکنه، اراده مبدع میخواد، بدون مبادی که اراده منقطع نمیشه در نفس. مبدع اراده چیه؟ شوقه و رضایته. و این شد رضایت و شوق وقتی به خدمتشون اشتداد پیدا کرد اسمش رو بشن اراده. حالا این یک تحلیل فلسفی است که در این فلزاست اونجا گفتن عده‌ای از علما که هر جا اراده است رضایت هست، نمیشه نباشه، والا اراده صورت نمیگیره، تحقق پیدا نمیکنه. خب این به خدمت شما عرض شد که بحث ما راجع به مقام اول تمام شد، که مقام اول این بود که آیا مأخوذ در صدق اکراه عدم امکان تفسی به غیر توریه هست یا نیست، که ما اختیار کردیم مشروطه و مأخوذه و متقوبه به این. مقام دوم این است که آیا به عدم امکان توریه مشروط هست و مقید هست یا نه، که این انشاءالله میمونه برای در جلسه بعد، که انشاءالله در ماه ربیع الاول اگه خدای متعال عمری عنایت بکنه و توفیق عنایت بکنه انشاءالله دوم ربیع الاول که 28 مهر میشه انشاءالله در خدمت آقایون هستیم، ولی اون که روز اول یک شنبه است و یوم شروعه، ولیکن چون محتمل است که شهادت حضرت عسکری علیه السلام باشه از این جهت دیگه روز دوشنبه. و صلی الله علی محمد و آله.